بیزارم از این گرمی بازار، غمهای دم دستی و دلهای فروشی.
به واسطه اومدن بهار دلخوری ها رو کنار بگذارید و آشتی رو برپا کنید. اجازه بدید که غم ها و کدورت ها همه برن، رخت برکنن از قلبتون. الان 18:07 است. شما دارید از رادیو اقتصاد از تهران روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز 98 ها رو گوش میکنید. ما از شما میپرسیم که اهل کدوم دسته از آدم ها هستید؟ اونایی که بی حساب کتاب خرج میکنن یا اونایی که به قول قدیمی ها هوای خرج و برج زندگیشون رو دارند؟ و درباره انضباط مالی با شما حرف میزنیم. نمره انضباط مالی شما دقیق چنده؟ انضباط مالی به نظر شما چه معنی و مفهومی داره و چه آثاری داره؟ صدر حیدری گفتن تا مجرد بودم انضباط دخل و خرجی نداشتم و همیشه بذل و بخشش داشتم، ولی متأهل که شدم بسیار اوضاع عالی شد. اما اقتصاد کشورمون اصلا انضباط و حساب کتاب مالی نداره. حالا با توجه به صحبت شما پس باید اقتصاد کشورمون رو زنش بدیم. آقای سفری هم با ما همراه هستن. گفتن 3200 حقوق میگیرم ولی بازم وسط ماه کم میارم، هر روز داره بدتر میشه. فکر نکنم ربطی به درست خرج کردن داشته باشه. حرفتون منطقیه، میپذیرم. خدا به مالتون برکت بده الهی. آی سینا واحد هم ما رو همراهی میکنن. گفتن که انضباط من احترام به حقوق دیگرانه و سعی میکنم حساب کتاب خودم رو درست انجام بدم تا در این وضع اقتصادی که پر از نوسانه به مشکل بر نخورم.
سلام علیکم، خسته نباشید. در خصوص موضوع برنامه امروزتون در مورد مدیریت اقتصادی، من باید با کمال تأسف عرض کنم که مدیریت اقتصادی من کاملا صفر صفره. به طوری که من اگه فرض کنم هر مبلغی تو جیبم باشه تا خرج نکنم خونه نمیرم و همیشه تنها موضوعی که سر من و عیال بحث داریم این موضوعه. و به خاطر همین برای که وقتی بریم بازار هفتگی خرید کنیم به من میگه تو ماشین بشین از جب تکون نخور، من فقط خرید میکنم تو بیا. با تشکر، مستحضی هستم از رحیم آباد روزتر، سپاسگزارم.
آیه هیدری هم گفتن که من از وقتی متأهل شدم اوضاع احوالم بهتر شد. خانم های محترم خیلی کمک میکنند به همسران عزیزشون. فاطمه خانم جمالی هم از بوشهر عزیز و دوست داشتنی، چقدر شهر خوبیه این بوشهر، با ما هستند و گفتن که انشالله همچه تندرست باشید. انضباط مالی یعنی که وقتی حواست به جیبت باشه درست و به جا خرج کنی، هم از زندگیتون وقت میتونی لذت ببری هم میتونی پسنداز داشته باشی. راست میگن.
سلام، ببینید حالا به وقت خواستی یه نهال میکاری ولی بعد از مدت مثلا 5 سال بهره برداری میکنی. مدیریت مالی هم شاید اولش سخت باشه ولی امکان پذیره. وقتی مدیریت مالی داشته باشید در طول مدت زمان میتونید آینده بهتری نسبت به این مدیریت. من که خب نظرم اینه، من که کارشناس هم نظرشون همینه، فقط بستگی داره به آقای مشکل گشا. اگر نظر خیر از اینه بسیار ما هم طلبا گوشیم. تشکر کنم از نوازه سوالتون.
آقای مشکل دوشا داشتم توی اتاق فرمان قدم میزنن، اسمشون رو که گفتی سر جاشون وایستادن، خوب شد که گفتید، ولی نظرشون رو در بخش بعدی که بیان داخل محیط حالا پخش رو بخوان صحبت کنن خواهیم پرسید. مرسی که گفتید. انضباط مالی چه معنا و مفهومی و چه آثاری داره؟ راستی نمره انضباط مالی شخص شما چنده؟ 30367-2265-2525. یه زنگ به ما بزنید. خدمتتون عرض کنم که ما همچنان داریم درباره انضباط مالی با شما صحبت میکنیم که چه معنا و مفهومی داره و البته چه آثاری. میتونم ازتون بخوام که البته میخوام ازتون که در این باره حتما با ما صحبت کنید، چون ما تا حلوش ساعت 19 روی همین موج رادیویی در خدمت شما هستیم. مدلمون میخواد که ما رو همراهی بفهمید. از طریق دوپل ارتباطی شماره پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 2265-2525. از طریق همین دوپل ارتباطی همیشه از ما خواستید که با توجه به اینکه هر روزه به یکی از بازارها سر میزنیم، به بازار مسکن هم سر بزنیم، از جمله بازارهای پرطرفدار هست، کما اینکه امروز هم علاوه بر اینکه درباره انضباط مالی صحبت میکنید، میگید که ما چجوری میتونیم انضباط مالیمون رو یه جوری مدیریت کنیم که بتونیم مسکن رو برای خودمون ابتیا کنیم. اجازه بدید که پس به این بازار پرطرفدار سر بزنیم که البته خب واقعا هم موضوع بسیار مهمی است، البته از جمله نیازهای اولیه سرپناه ماست. خانم مریم شکرانی روزنامه‌نگار اقتصادی پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. خانم شکرانی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه نبره هشتی ها.
سلام عرض ارادت. در رابطه با اخبار مسکن این هفته مهمترین خبر اینه که معاون وزیر روشنسازی اعلام کردن که هفته آینده از شنبه یعنی 17 اسفند ماه مرحله دوم ثبت نام متقاضیان مسکن ملی شروع میشه و شهروندان 5 تا استان به ترتیب حروف الف با آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان و البرز آماده باشن که از شنبه انشالله ثبت نام کنن برای مسکن ملی.
چه ساعتی میتونن؟
ساعتی که اعلام کردن گفتن 8 صبح هستش تا 12 روز بعد و یه آپشن گذاشتن این که سریای قبل به محض اینکه ثبت نام انجام میشد ظرفیت تکمیل میشد سایت بسته میشد و متقاضی های دیگه نمیتونستن ثبت نام کنن، ولی الان وزارت خونه روشنسازی گفته با توجه به اینکه الان وضعیت قرنطینه کرونا هست و دوست نداریم مردم بیرون بیان و به خاطر ثبت نام مسکن ملی دست به دامن کافینتا و احیانا ربات ها و اینا بشن، از خونه با خیال راحت بشینن ثبت نام کنن با هر سرعت اینترنت فقط اون زمانی که گفته شده، یعنی 8 صبح روز شنبه تا 12 ظهر روز یک شنبه. و افرادی که ثبت نام کردن به قید قرعه انتخاب میشن تا اون ظرفیت های مورد نیاز اون استانا پر بشه.
درسته.
و اینکه یه موضوع دیگه تو بازار مسکن این هفته مهم بود که بانک مسکن اعلام کرده که 30 میلیون تومان وام با کارمزد 4%، یعنی یه وام ارزون قیمت در اختیار ارتشی های مستاجر میذاره که در واقع ارتشی ها، خانواده های ارتشی ها و بازنشسته ها میتونن تا 20 اسفند ماه درخواستشون به بانک مسکن ارائه بدن و این وامو بگیرن. نیاز به یه معرفی نامه از ارگان نظامی ارتش داره و اینکه و یا صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و اینکه نیاز به ضامن هم نداره و صرفا از حقوق افراد اخصاصش کم میشه. اینکه و مدت زمان باز پرداخت این وام هم 4 سال هست.
درست. خیلی هم خوب، ممنون که تاکید کردین. خب دیگه چه خبر؟
یه خبر دیگه این که بازار مسکن مدت ها قیمت متوسط قیمت ملک تو تهران تو کانال 13 میلیون تومان بود که همونطور که هفته قبل خدمتون عرض کردم بهمن ما رسید به 14 میلیون تومان. الان بحثا تو این هفته داغ بود میون کارشناسا و رسانه ها که علت افزایش قیمت مسکن تو اسفند ماه چی بوده. علت های متفاوتی گفتن که حالا مهمتریناش و جالب توجه تریناش این بود که یکی از این علت هایی که میگفتن بر افزایش قیمت مسکن اینه که با افزایش قیمت دلار و طلا یه نگرانی ایجاد شده که مردم احتمال دادن شاید سال آینده خونه باز گرونتر بشه، در نتیجه اومدن رو بردن به خرید مسکن، تقاضا زیاد شده. یه علت دیگه که میگفتم و حالا اتحادیه املاک گفته بود و جالب بود این بود که صاحب خونه هایی هم که در واقع روند افزایش قیمت دلار و طلا رو دیدن از ترس اینکه خونه رو بفروشن و دیگه نتونن باز خونه بخرن اومدن فایل های فروششون رو پس گرفتن. یه بحث دیگه هم که مطرح شد این بودش که افزایش نقدینگی ما داشتیم، رشد نقدینگیمون تو سال 98 مطابق اعلام بانک مرکزی 28% بوده، سالیان سال میانگین بین 23 تا 25% بوده که 3% در واقع افزایش نقدینگی داشتیم. کارشناسا میگفتن این نقدینگی متاسفانه احتمالش هست که سرازی شده باشه به سمت بازار مسکن. و یه موضوع دیگه هم که اعلام شده بود براش این که قیمت مسائل ساختمانی افزایش داشته، مثلا قیمت آهن و میلگیر که خیلی تاثیر دارن تو قیمت تموم شده مسکن.
درسته، پس این مسائل موثر بوده. خب دیگه چه خبر؟
دیگه این که حالا پیشبینی کارشناسا از قیمت مسکن در سال 99 هم حالا نکته جالب این ماجرا از حالا کارشناسا این مسکن خیلی متعادل به این بازار نگاه میکنن، یعنی اعتقادشون بر اینه که سال آینده جهش های اونچنانی تو بازار مسکن نداریم به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم پایین هست و خب کشش خرید با یه قیمت خیلی بالاتر از اینو ندارن.
یعنی شرایط رو مثل همین امسال میبینن؟
بله، میگن نوسانات قیمت تو همین حدود سال 98 هست و دعوا شوک به بازار وارد نمیشه. و اینکه خب ناگزیر هستیم به خاطر اینکه قیمت تموم شده مسکن داره بالا میره، هم قیمت مساله ساختمونی و هم قیمت در واقع دستمزد کارگر و سایر نهاده ها. اینا بیشتر افزایش قیمت مسکن و ناشی از این مسئله میدونن و احیانا ورود نقدینگی به این بازار، ولی به لحاظ اینکه بخوان به ساز بفروشا سودای کلام ببرن و در واقع از بازار سوداگری کنن فکر میکنن آینده این بازار اونچنان براشون جذاب باشه برای سوداگر بازار مسکن، چون دیگه واقعا قدرت خرید مردم خیلی پایین اومده.
بسیار خب، خیلی سپاسگزارم از خبرهایی که داشتید خانم شکرانی عزیز از بازار مسکن. برای شنوندگان ما به عنوان روزنامه‌نگار اقتصادی ممنونم از همراهی خوبتون. خدا نگهدارتون باشه خانوم. و شما شنوندگان عزیز ارجمند میتونید به ما بگید که ما در روزهای آتی به کدام بازارها سر بزنیم. حالا بازار مسکن که از جمله بازارهای پرطرفدار بود که گفتم ما هر روزه در واقع هر هفته دوشنبه ها به این بازار سر میزنیم و این مسئله ثابت شده. منتها شما به ما بگید که در روزهای آتی دیگر به کدام بازارها سر بزنیم. 3036-37 در اختیار شماست. سر وقت موضوع برنامه انضباط مالی، این که چه معنی و مفهوم و چه آثاری داره. اینا اینو براتون بگم مردم، که یکی از جاهایی که به شدت به انضباط مالی نیاز داره و شما هم بهش اشاره کردین، بودجه کشور و حساب و کتاب مربوط به بودجه است، که شما خب واقعا هوشمندانه گفتین. اقتصاددان ها میگن در اقتصادهای موفق دنیا دولت ها سهم خودشون رو از بخش تصویب لوایح بودجه کم کردن، اما در مقابل با هدف نظارت بر چگونگی اجرای شدن بودجه کشورشون سهم خودشون رو در بخش نظارت بیشتر کردن. اینجوری اون انضباط مالی که امروز در مورد صحبت میکنیم بعد دیگه اتفاق میفته.
خانم رستگار،
بعده
گفته میشه اگه دولت ها مدیریت هزینه و انضباط مالی داشته باشن، هم میتونن به اهدافی که در بودجه تعیین کردن برسن، همین که راه برای کسایی که به خاطر این بی‌نظمی مالی از طریق سفته بازی و دلالی کسب درآمد میکنن بسته میشه.
خب
عزیزم، باید حساب کتابتو میکردی. خب اشتباه کردی، الان کل دفتر و دستک منو به هم ریختی. ای بابا، ای بابا،
چی شده؟ مشکل گشا؟
وقتی شما کار حساب کتاب حاشیه منو که وظیفه اصلیت میذاری زمین، میری به تحقیق و تفحص که ببینی کی کجا چه وقت بی نظمی مالی کرده، همین میشه آقا. بفرما، کار منو زدن زمین، بی حساب و کتاب رفتن تو بورس سرمایه گذاری کردن. الانم بورس کرونا زده شده، من بیچاره شدم، بدبخت شدم. بابا صد بار گفتم من اول دلیل چیم، بعدم وارد کننده محترم. منو چه به بورس، منو چه به سرمایه گذاری، بفرما این وضع من شده با این ندونم کاریا. جناب زیادی، همش تقصیر شماست.
خب بازار همینه دیگه، پیش میاد، بعدش هم این اتفاق قرار نیست دائمی باشه.
من الان همین پولو تو بازار دلار و سکه سرمایه گذاری میکردم، میدونی چقدر سودش بود؟ اما حالا چی؟ اموالم دوچار بی‌انضباطی شده، پولم رفته تو بورس، بورسم که شاخصش اومده پایین، اونم به خاطر یه ویروس جغله. هیچی دیگه، شما بفرما جناب ناظم باشی، این مشکل رو حل کن دیگه. ای خدا، پولم به فنا رفت. وای
مشکل گشا، چرا داده هوار میکنی الکی؟ خب اگه ضرری هست مال همه هست، حالا قصه نخور درست میشه.
منو این همه چه که برگشتی، محاله آخ زیادی، از دست تو و اون نظم اقتصادی.
درست میشه جناب مشکل گوشا، شما خیلی قصه نخور. بعد هم شما که گوشه با کنار همیشه یه پسندزی داری، خیلی از کسبه به خاطر همین ویروس جغله بیشتر از شما زندگیشون دوچار بی نظمی شده. الان ناراحتی مثلا؟ خب شنوندگان عزیز، حالا نوبت شماست که به ما بگین انضباط مالی چه معنی و مفهومی و چه آثاری داره. 3036-37 سامان پیام کوتاه، شماره تلفن 2265-25-25، پیش شماره ما 021، زنگ ما بزنید. عزیزان، اینو براتون بگم که کارشناسان حوزه اقتصاد میگن وقتی نظم مالی وجود داشته باشه، به نوعی در بازار هم تعادل به وجود میاد. و خب این به بیان دیگه گفته میشه که اگر میخوایم اقتصاد سیستمی و نظاممند داشته باشیم، باید به مسئله نظم مالی توسط دولت توجه بشه. خب این هم موضوع مهمیه
خانم رستگار.
بله.
یکی از مواردی که به ایجاد انضباط مالی کمک میکنه، مسئله سر و سامان دادن به قوانین مالیاتی کشوره. درسته که در زمین کارهایی شده، اما به نظر میرسه اگه به مسائلی مثل چگونگی پدوینه کرده مالیات های دریافتی توجه بشه و برای مردم مشخص بشه که مالیات هایی که میپردازن دقیقا کجا و صرف چه اموری میشه، خودش کمک بزرگی به ایجاد انضباط مالی در نظام اقتصادی کشوره.
منم با این شرط 100% موافقم. آقا من خودم سالانه چند ده میلیون تومان مالیات میدم، ولی نمیدونم چی شده اصلا. هر دفعه هم پرسیدن، یا گفتن براتون آسفالت کردیم، یا گفتن گل و بوته کاشتیم. حالا کجا و تو کدوم خیابون با پول من بینوا آسفالت درست کردن دیگه خدا داند.
من که میدونم شما به خاطر فرار مالیاتی همچنان تحت پیگرد قانونی هستی، فقط هیچ وقت نفهمیدم با وجودی که تحت پیگرد هستی اینجا چی کار میکنی؟
این موردم از همون موارد نظم در بی نظمی که به شما گفتم. عزیزم ما هم واسه خودمون یه دوست آشنایی واسه روز مواده چی داریم. بعدشم بنده رفتم ثابت کردم که تولید کننده برتر هستم. عزیزانم در راستای کمک به تولید کنندگان داخلی مالیات همو به من بخشیدن.
نه بابا، تو که همین چند دقیقه پیش میگفتی من دلیل چیم و وارد کننده محترم هستم، منو چه به سرمایه گذاری این حرفا، حالا یهو تولید کننده برتر شدی؟
آقای محترم مأمور حساب و کتاب و جمع‌آوری مالیات وقتی فهمیدن من چقدر انسان مفیدی برای جامعه هستم، به بند و تبصره خیلی خوب از لابلای کتاب قانون معرفی کردن و گفتن بله بنابراین ماده قانونی جناب مشکل گشا ما باید از شما عذرخواهی کنیم، ببخشید که ما از شما مالیات خواستیم. بله همینجوری، ما همینجوری با ادب شما تشریف ببرید، ما مراتب معذرت خواهیمون رو با یک لوح تقدیر به حضور شما میرسانیم.
بله
میبینید خانم رستگار رویز،
بله
همین بی نظمی ها و درهم تنیدگی قوانین مالیاتی که گاهی راه فرار رو برای بعضی از افراد باز می‌ذاره، این خودش از مصادیق بی انضباطی مالیه که دولت باید با سر و سامان دادن به قوانین مالیاتی کشور این مسئله رو به سر و سامون برسونه، چون به هر حال یکی از راه‌های درآمد دولت همین مالیات هاست.
بله واقعا درسته. شنوندگان خوب 98 شما به ما بگید که انضباط مالی چیه و چه آثاری داره. 30,000-3637 شماره پیام کوتاه 2265-2525 شماره تلفن. میخوام از یه اتفاق خوب در رادیو اقتصاد تو این فاصله با شما صحبت کنم، برای شما کارآفرین و تولید کننده که مایلی در یک پویش شرکت کنید. رادیو اقتصاد یک پویش داره به عنوان پویش کار و تولید و هدف ما از انجام این کار حمایت از رونق کسب و کار، ترویج مشتری مداری و حمایت از گسترش اشتغال بانوانی. شما هم اگر کارآفرین یا تولید کننده هستید و مایلی در پویش کار تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید، همین الان با گوشی همراهتون عکس برای ما ارسال کنید. دقت کنید که عکس ها باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی در یک قاب باشه. حالا عکس ها رو چجوری به دستمون برسونید؟ عکس‌ها رو همین حالا از طریق تمام پیام‌رسان‌ها به نشانی @car_tolid و شماره 0990-3365-707 برامون ارسال کنید. بعد اینم براتون بگم که اگر در پویش کار و تولید ما به عنوان کارآفرین یا تولید کننده شرکت کنید، کلی برای شما مزایای در پی داره. نوع فعالیتتون رو معرفی میکنیم، بعد مشکلات کاری و شغلیتون رو براتون از مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهیم کرد و البته در جشنواره رونق تولید رسانگی ملی از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های استانی شرکت داده خواهید شد. کلی مسائل دیگر، کلی مزایای دیگر هم خواهد داشت. یادتون نره @car_tolid و شماره 0990-3365 775-707 عکساتون رو از طریق این دو پل ارتباطی به دست ما برسونید. همکار خوب ما سرکار خانم رضا قلیانی گفتگوی داشتن با یکی از شرکت کنندگان در پویش کار و تولید. بشنویم.
میون این همه تلفن و مراجعه، علی غفاری منتظر یک تلفن به نظر ساده اما مهمه، چون قراره با این تلفن در آبادانی جنگل‌ها مؤثر باشه. درست میگم؟
افرادی هستن که متناسب با شهر و فصل و زمان مناسب هماهنگ کنن. افراد علاقمند و از اون منطقه شروع میکنن به کاشت به نمونه بذر مثل بلوط و بادام.
و البته شما تونستی بذر شغل و بکاری و الانم محصول خوبی برداشت بکنی با تعمیرات ماشینالات اداری.
بذر که کاشتیم و منتظریم که این بذر بزرگ بشه و به ما ثمر اون ایدالمونه به اون بده.
علی غفاری 26 ساله، لیسانس محیط زیست. وقتی که سربازی رو داشت به پایان میرسون به فکرش افتاد که حالا اگر نتونستم از این لیسانس به اون نحوی که آرزوی خودم بود برای کار کردن در محیط های اداری استفاده بکنم، پس بذار راه جدیدی برای کسب درآمد پیدا بکنم. و الان کجاست؟
من الان که اصفهان مشغول تعمیرات هستیم که تعمیرات ماشین اداری مختلف، پرینتر، شارژ کارتریج، کپی و غیره. من یک سال رفتم که یکی از اساتید جران حضور 20 سال سابقه داشتن و یکی از نمایندگی های دستگاه دارن همزمان مشغول کارشتن به من آموزش دادن و تونستم یه مدتی بتونم سیار کار کنم و جوابگو باشه. وقتی دیدم که بله میتونم بازده خوبی داره، یک مغازه اداره کنم.
تعمیرات ماشینالات اداری نیاز به سرمایه قبلی نداره جز توانایی فردی، برای اینکه بتونی حداقل یک سال دوره‌های آموزشی تعمیرات رو نزد یک استادکار ببینی. درست علی غفاری؟
بله دقیقاً. خودم اول کار با موتور سیار می‌رفتم، مثلا دستکشی‌ها تعمیر می‌کردم، شارژ می‌کردم، چون استقبال می‌شد، چون اکثر نمی‌تونن خودشون وارد مثلا دستگاه‌ها ببرن جای دورتر، زنگ می‌زدن و اون تعویض کرده بودم و می‌تونستیم بریم انجام بدیم کار خوبی.
حرف آخر علی غفاری.
راه به نظرم پایان نداره، چون این کار کاریه که اسمش مشخصه، تعمیرات ماشین اداری. میتونه ارتقا بده، چون دستگاه مختلفی هست، پرینتر هست، بک هست، کپی هست، حتی لپتاپ سیستم.
درود بر تو علی غفاری، ممنون از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید.
خوبی که این گفتگوها داره و اینکه شما کارآفرینان و تولید کنندگان با ما در رادیو خصوص و حالا برنامه 98 یا گفتگو میکنید، اینه که ما با نحوه راه اندازی کسب و کارتون، با داستان کار و کسبتون آشنا میشیم. ممنون که تجربیاتتون رو با ما در میون میگذارید. داریم همچنان در برنامه 98 های رادیو اقتصاد درباره انضباط مالی صحبت میکنیم، اینکه چه معنی و مفهومی داره و البته چه آثاری. 30,36,37 شماره پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. سوال بپرسم، شما فکر میکنید که در میان مردم عزیز کشورمون ایران بزرگ، مردم کدوم منطقه انضباط مالی بیشتر و دقیق تری دارن؟ همین الان به من جواب بدید. سریع و تند 30,36,37,22,65,25,25,25.
با سلام به برنامه خوب رادیو اقتصاد. من فکر میکنم به معنی این هست که نسبت به درآمدت هزینات رو کنترل کنی. من نسبتاً فکر میکنم تو این قضیه موفق هستم، مثلا اگر شما 1,000,000 درآمد داری بتونی با 900 تومنش هزینه کنی.